سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید.
پیش این سنگ دلان قدر دل و سنگ یکیست، تیل و پاله زغن و بانگ شباهنگ یکیست. دیدی آن را که تو خوندی به جهان یار تری، چه دل آزار ترین شد چه دل آزار تری. نه همین سردی و بیگانگی از حد گذران، نه همین در غمت این گونه نشان. با تو چون دشمن دارد سر جنگ، دل دیوانه تنها دل تنگ، دل دیوانه تنها. دل ناله از درد مکن، آتشی را که در آن زیسته ای سرد مکن. با غمش باز بمان، سرخ رو باش از این عشق و سرفراز بمان. راه عشق است که همواره شود از خون رنگ، دل دیوانه تنها دل تنگ، دل دیوانه تنها دل تنگ.
دوشنبه هفتم مرداد ماه سال 1381 خورشیدی، یک روز گرم تابستانی دیگر، و ما دلگرم از اینکه در جمع گرم شما ایرانیان و پارسی زبانان شنوندگان خوب رادیو آزادی حضور داریم. یک ساعت از برنامه امروز را با ما بودید. تقاضا داریم دو ساعت باقی مانده را هم با ما باشید. باز هم از ایران، صدور حکم انحلال نهضت آزادی ایران و محکومیت 33 تن از اعضای آن به حبس‌های تا 10 سال، جریمه نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و تازیانه، بازتاب‌هایی در پی داشته است. تازه‌ترین این بازتاب‌ها اظهار نظر امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه محافظه‌کار رسالت است که می‌گوید منظور نوشته‌های وی در گذشته حذف فیزیکی و قانونی نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها نبوده است. روزنامه تندروی کیهان این گفته آقای محبیان را نافی دیدگاه آیت الله خمینی می‌داند و می‌پرسد آیا این اظهارات نظر شخصی خود آقای محبیان است یا نظر وی به عنوان عضو شورای سردبیری رسالت؟ اما در میان اصلاح گرایان، محمد دادفر نماینده بوشهر در مجلس زبان به انتقاد از حکم صادره برای متهمان گشود. روز شنبه نیز حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون شکایات مجلس، روند محاکمه اعضای نهضت آزادی و حکم صادر شده برای آنان را غیر قانونی خواند. احمد صدر حاج سید جوادی، عضو مؤسس 84 ساله نهضت آزادی، در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی با بررسی این بازتاب‌ها می‌گوید به رغم تصمیم وکیلش برای تقاضای تجدید نظر، خود وی تمایلی به فرجام‌خواهی از حکم تازیانه و جریمه‌ای که دادگاه انقلاب برایش صادر کرده ندارد.
آقای احمد صدر حاج سید جوادی، قاضی حسن بابایی رئیس شعبه 21 دادگاه انقلاب و قاضی پرونده شما و اعضای متهم دیگر نهضت آزادی ایران، شخص شما را علاوه بر پرداخت یک جریمه نقدی محکوم به تحمل ضربات شلاق کردند. آیا شما انتظار گرفتن چنین حکمی را داشتید؟
بنده انتظار چنین حکمی به دلیل سختگیری که از ابتدا در این پرونده شروع شد و وضعی که پیش آوردن، میزان وثیقه هایی که از متهمین گرفتن، ما انتظار چنین احکامی رو داشتیم. و این شایعه‌ای که میگویند احکام سبک بوده و بعد سنگین کردن و اضافه کردن، این هم شایعه است. برای ما هیچ دلیل و مستندی وجود نداره، نمیدونیم صحت داره یا نه. در هر حال واقعا متوقع چنین احکامی بودیم، یعنی میدانستیم که سختگیری خواهد شد و مخصوصا نسبت به نهضت آزادی هم به نظر جناح مخالف با نهضت این بود که نهضت به کلی فعالیتی نداشته باشه و اسمش محو بشه در تاریخ سیاسی ایران.
شما قانوناً تا 18 روز دیگه میتونین نسبت به این حکم قاضی حسن بابایی، یعنی حکم شلاق، تقاضای تجدید نظر کنین. قبلا گفته بودین نسبت به حکم انحلال نهضت آزادی تقاضای تجدید نظر میکنین، اما درباره حکم خودتون یعنی جریمه نقدی و به خصوص اون قسمت شلاق در این باره هم تجدید نظر خواهین کرد؟
نه، من خودم تجدید نظر نمیخوام، چون این مجموعه ره و این حکم اساساً از اصل قبول ندارم، خودم تجدید نظر نخواهم خواست. ولی وکیل من میگه نه، من وظیفه‌م اینه که تجدید نظر بخوام و آقای دادخواه نظرشون این است که ایشان تجدید نظر بخوان، برای اینکه در محکمه هم از من دفاع کردن. من خودم دفاع نکردم به دلیل عدم قانونی بودن دادگاه در محکمه، و هنگامی که نوبت دفاع به من رسید من دفاع نکردم به این دلیل و گفتم که بحث و برخوردی با شخص رئیس دادگاه ندارم، ولی در هر حال به دلیل اینکه من خودم از پایه‌گذاران قانون اساسی بودم و قانون اساسی به وسیله بنده و چند نفر از دوستان ما پایه‌گذاری شد که البته بعدا خوب تغییر پیدا کرد، مردم که انقلاب کردن به این صورت نبود که به این ترتیب بیاد. در قانون اساسی حضور هیئت منصفه و دادگاه‌های عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به این اتهامات هست. این دادگاه که به این صورت دربسته و بدون نظارت مردم و بدون حضور هیئت منصفه تشکیل میشه، من قبول ندارم، دفاع نکردم.
بعد حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، کمیسیون شکایات مجلس، به روند دادگاه، بازجویی‌ها، بازداشت‌ها، غیر علنی بودن و فاقد هیئت منصفه بودن دادگاه ایراد گرفتن و به این دلیل رأی صادره رو غیرقانونی دونستن. محمد دادفر نماینده بوشهر هم در صحن علنی مجلس به این احکام ایراد گرفتن. آیا میزان دفاعی که در برابر رأی دادگاه از شما شده انتظارات شما و دیگر اعضای متهم نهضت آزادی رو برآورده کرده؟
البته انتظار ما از مراجع همین بیانات برخورد هاست و اظهارات حقیقت و حقایقی که در این مسئله نهفته است، انتظار داشتیم و داریم که این موضوع رو برملا کنن و برای مردم توضیح بدن که آیون کردن. البته ما متشکریم از آیون که توجه کردن که مسئله قانونی نبوده و باید هیئت منصفه حاضر باشه، بایستی دادگاه‌های عمومی باشه، این مطالب گفته شده. هم نهایه چون بیانات آیون برای فقط روشنگری مردم هست اما مؤثر در مقام نیست، یعنی به اون صورتی نیست که تأثیری داشته باشه در وضع حکم، در تغییر حکم. تأثیر در تغییر حکم در خود قوه قضاییه است و در مرحله تجدید نظره که باید مرحله تجدید نظر توجه بکنن به این مسائلی که مطرح شده.
از سوی دیگه امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت، در اظهار نظری گفته است که با حذف فیزیکی و قانونی نهضت آزادی و ملی مذهبی ها مخالف است و ابراز امیدواری قبلی خودش رو تکرار کرده که نهضت آزادی در جامعه سیاسی ایران در شرایطی حضور فعال داشته باشه. اما این رو هم گفته است که این بحث او ربطی به احکام صادره نداره. با این همه روزنامه کیهان حرفای آقای محبیان رو نافی دیدگاه آیت الله خمینی دونسته و آقای محبیان رو مورد انتقاد قرار داده. واکنش شما به این موضع‌گیری‌های درون جناح راست درباره نهضت آزادی چیه؟
دموکراسی معناش همینه که هر کسی عقیده خودش رو بیان کنه. آقایون از دو دید نگاه میکنن، اونهایی که خردگرا هستن مثل آقای امیر محبیان، که ما هم معتقد به وجود چنین طرفایی هستیم که خب انتقاد بکنن، بیان عقیده‌شون رو بگن. ما هم قبول داریم برای اینکه اونها باشن ولی گفتگو کنن و با ما بنشینن و پشت میز مناظره و با هم صحبت کنیم. آقای امیر محبیان از دید خردگرایی نگاه کردن و گفتن خب یه چنین جمعیتی که این نوع مبارزه کرده و با کمال صداقت خدمتش رو در اول انقلاب انجام داده، خب چنین جمعیتی از نظر آقای محبیان بیاد وضعش منطبق با قانون بکنه و فعالیت کنه. این نظر آقای محبیان از نظر خردگرایی ایشانه. اما دیگرانی که میگوین نه اصلا نهضت آزادی به چه صورت و اینها، اگر نظرشون استناد به مرقومه امامه که بارها در اون مسئله بحث شده و الان هم بحثش بیفایده است که خب ما در اون مسئله سوال داریم و زیر سوال قرار دادیم و باید بحث کرد در یک محیط آزادی که خود امام دستور فرمودن که نوشته های ایشان بعد از رحلتشون کارشناسی بشه، باید دستور ایشان انجام بشه. وقتی انجام شد البته ما هم تمکین داریم.
احمد صدر حاج سید جوادی، عضو مؤسس نهضت آزادی، 84 ساله، محکوم به زندان و شلاق، در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز دوشنبه در دیدار رسمی یک روزه‌اش از تهران با سران جمهوری اسلامی گفتگو کرد. جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد تا در زیر فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا به اتحادیه اروپا هرچه بیشتر نزدیک شود. کمال خرازی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز در کنفرانس خبری مشترکش با خاویر سولانا دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران را مثبت ارزیابی کرد. اما آنچنان که همکارم علیرضا طاهری میگوید، خاویر سولانا هر گونه گسترش روابط با جمهوری اسلامی را صریحا مشروط به شرایطی روشن کرده است. علیرضا طاهری:
شرطهایی که آقای سولانا برای گسترش روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا گذاشته است، شرطهای تازه‌ای نیست. اما تکرار این شرط‌ها از زبان بلند پایه‌ترین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که هیچ گونه تحول چشمگیری در روابط دو طرف روی نداده است. از دیدگاه اتحادیه اروپا، تا زمانی که جمهوری اسلامی به شرط‌های گذاشته شده تن در ندهد، روابط این اتحادیه با تهران به گونه‌ای مثبت متحول نخواهد شد. اتحادیه اروپا برای گسترش روابطش با جمهوری اسلامی 4 شرط عمده گذاشته است. نخست، جمهوری اسلامی باید به حفظ حقوق بنیادی از جمله حقوق بشر و تبلیغ این حقوق و نیز اصلاح ساختار قضایی در ایران متعهد شود و به این تعهد وفا کند. دوم، اتحادیه اروپا درباره منع گسترش سلاح‌های ویرانگر و مرگبار انبوه از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که پیمان‌های بین‌المللی در این زمینه را امضا کند و درها را به روی ناظران بین‌المللی بگشاید. شرط سوم اتحادیه اروپا این است که جمهوری اسلامی به قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تروریسم و نیز به کلیه قراردادهای سازمان ملل متحد در این زمینه عمل کند. در چهارمین شرط، اتحادیه اروپا صریحا از جمهوری اسلامی انتظار دارد که با بهره گیری از نفوذش اجازه ندهد روند صلح در خاورمیانه به خطر افتد و افزوده بر آن، جمهوری اسلامی باید موجودیت اسرائیل را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد. به گفته ناظران، نگاهی به این 4 شرط نشان می‌دهد که تنها تفاوت عمده مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال ایران این است که اتحادیه اروپا برخلاف آمریکا جمهوری اسلامی را در محور شرارت جای نداده است. ناظران یاد شده می‌افزایند از همین رو خوشبینی هایی که درباره سفر خاویر سولانا در ایران ابراز شده و نیز اینکه دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوعی پیروزی برای جمهوری اسلامی و نوعی شکست برای آمریکاست رنگ می بازد. به خصوص که سفر آقای سولانا به تهران در زمانی انجام گرفت که بدتر از آن را نمی توان تصور کرد. آقای سولانا در حالی به تهران رفته است که مضمون نامه یکسر انتقادآمیز آیت الله سید جلال الدین طاهری، قدیمی ترین امام جمعه جمهوری اسلامی، از ساختار حکومت در ایران همچنان بر سر زبان هاست. در آستانه سفر آقای سولانا، نوروز یکی دیگر از روزنامه‌های اصلاحگرا توقیف شد و مدیر مسئولان دکتر محسن میردامادی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، یکی از میزبانان آقای سولانا، باید به زندان برود. افزوده بر این، حکم‌های سنگینی برای اعضای نهضت آزادی در استقبال از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صادر شد که حتی شماری از وابستگان جناح معروف به محافظه‌کار اقتدارگرا، اگر نه در علن که در خفا، بر این حکم‌ها خرده گرفتند. به گفته شماری از هواداران اصلاحات، نمایش تلویزیونی اعترافات سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی سالخورده و بیمار، نیز پیشکش دیگر جناح اقتدار گرای محافظه‌کار به آقای سولانا بوده است. ادامه فضای پرتنش سیاسی در ایران امروز و معوق ماندن خواستهای اتحادیه اروپا به گفته ناظران بیگمان به دل سرد شدن اتحادیه اروپا از دولت اصلاح گرای ایران خواهد انجامید.
خاویر سولانا امروز با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد و نیز با محسن میردامادی رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس. آقای میردامادی هفته گذشته به 2 سال زندان محکوم شد و روزنامه‌اش نوروز نیز توقیف شد. اما حزب سوسیالیست فرانسه ساعتی پیش از آقای سولانا خواست با توجه به فشارهای تازه محافظه‌کاران ایران از گسترش روابط اتحادیه اروپا با تهران خودداری کند. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
حزب سوسیالیست فرانسه بعد از ظهر روز دوشنبه در پاریس با انتشار بیانیه‌ای رویدادهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است جناح محافظه‌کار در جمهوری اسلامی ایران حمله بزرگی را علیه سیاست گشایش و اصلاحات در ایران آغاز کرده است، سیاستی که توسط آقای محمد خاتمی در ایران اتخاذ شده است. در بیانیه حزب سوسیالیست فرانسه محکومیت اعضای نهضت آزادی ایران به زندان، آن هم به اتهام ابراز عقاید آزاد، توقیف روزنامه‌ها خصوصا روزنامه اصلاح طلب نوروز که به جبهه مشارکت اسلامی نزدیک است محکوم شده است. حزب سوسیالیست فرانسه در این بیانیه به اعتراض مقامات بلندپایه مذهبی در ایران نیز اشاره می‌کند و درخواست رفراندوم برای آینده روند اصلاحات در ایران را ضروری می‌داند. در بیانیه حزب سوسیالیست فرانسه ضمن اشاره به سفر هیئتی از سوی این حزب چندی پیش به ایران تأکید شده است، اعضای هیئت حزب سوسیالیست در ایران متوجه علاقه مردم به اصلاحات، استقرار دموکراسی، ثبات و امنیت کشور شدند و زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در ایران را نیز محکوم می‌سازند. حزب سوسیالیست در پایان به دولت فرانسه و اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد در زمانی که اتحادیه اروپا تصمیم به بست مناسبات سیاسی با جمهوری اسلامی ایران را گرفته است، اتحادیه اروپا باید از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهد که به رعایت حقوق بشر احترام بگذارند و استقرار دموکراسی در کشور را مد نظر قرار دهند و سوی دیگر به حمایت از کسانی در ایران بپردازند که در راه اصلاحات و مدرنیزه کردن کشور گام برمی‌دارند. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما باز هم درباره مناسبات خارجی جمهوری اسلامی. به دنبال پاسخهای شدید اللحن مقامهای ایران به بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا و در پی آن تکرار اتهامات محافظه‌کاران ایران مبنی بر تهاجم فرهنگی آمریکا، به نظر می‌رسد که آتش جنگ لفظی و بحران در مناسبات دو کشور به شکل بی‌سابقه‌ای در 1-2 سال اخیر بالا گرفته و دو طرف بی‌امان به یکدیگر حمله می‌کنند. برخی از تحلیلگران و مقام‌های مسئول کنونی و پیشین آمریکایی در روزهای اخیر با عباراتی که از زمان انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران کمتر سابقه داشته درباره ایران و وضع کنونی آن صحبت می‌کنند. از این جمله است جیمز وولسی، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، که هفته گذشته در واشنگتن سخنرانی داشت و امروز نیز مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال درباره ایران به چاپ رسانده است. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن ضمن گفتگویی با جیمز وولسی نگاهی هم دارد به مقاله وی و نیز مقاله دیگری که امروز در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده.
جیمز وولسی کسانی را که ملاهای حاکم در ایران می‌نامد به ساکنان کرملین در سال 1988 یا ورسای در سال 1788 تشبیه می‌کند و می‌نویسد طوفانی که این دو کاخ را در خود گرفت ممکن است هنوز به ایران نرسیده باشد، اما نیرو می‌گیرد. رئیس سابق CIA در مقاله خود در والستر جورنال اضافه می‌کند این تنها دانشجویان نیستند که علیه نظام تظاهراتی برپا کردند، کارگران نیز سر به عصیان برمی‌دارند و اقتصاد از پا در می‌آید. ایدئولوژی حکومت مذهبی ایران گرفتار سرگیجه شده است و این چرخشی است که باید آن را زیر نظر گرفت. حکومت مذهبی شیعه ایران امروز در جایی است که کمونیسم در اوایل دهه 80 بود. جیمز وولسی می نویسد زمانی که آیت الله جلال الدین طاهری استعفا داد، نه تنها به ملاهای حاکم به دلیل ناتوانی در اداره امور کشور حمله کرد، بلکه بر آنها به علت خیانت به اسلام تاخت. در این نقطه او و آیت الله عظما منتظری که 5 سال است در خانه‌اش زندانی است و اخیراً فتوای علیه بمب‌اندازان انتحاری صادر کرد پیوست. رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مقاله خود در والستر جورنال این موضوع را که ایرانیان ایمان و باور خود را به حکومت مذهبی از دست دادن شگفت‌آور نمی‌داند و می‌نویسد اتحاد مسجد و حکومت در ایران بهتر از اتحاد کلیسا و حکومت در اروپا عمل نکرده است و می‌افزاید نوآوری آیت الله خمینی در سال 79 یعنی تشکیل یک حکومت مذهبی شیعه سنت مذهبی را به سخره گرفت و ایران را در مسیری ناآشنا و فاجعه آمیز به حرکت درآورد. جیمز وولسی می نویسد بیگانگی اندیشه ایرانی و حکومت مذهبی احتمالاً دلیلی است که نشان می دهد چرا سرکوب و سانسور با تمام بیرحمی خود به ویژه کارگر نبوده است. یک درس مهم تاریخ انقلاب‌ها این است که محرومیت اقتصادی همراه با بیرحمی پراکنده و محدود ضربان نبض مستضعفین را تند می‌کند و آنها را به شورشیان متحد بدل می‌سازد. جیمز وولسی رئیس سابق CIA در والستر جورنال می‌نویسد به این ترتیب شرایط انقلابی اینک در ایران وجود دارد و اضافه می‌کند دومین و آخرین دور ریاست جمهوری آقای خاتمی ظرف 3 سال تمام می‌شود. بنابراین در 1-2 سال آینده روحانیان حاکم ناچار خواهند بود تصمیمی بزرگ بگیرند. آنها می توانند سعی کنند فرد دیگری را که رسماً به عنوان یک اصلاح طلب قابل قبول باشد بیابند، اما دانشجویان اصلاح طلبان واقعی تقریبا به طور مسلم گزینش آنها را نخواهند خرید. بنابراین ملاها به طرف افزایش سرکوب مردم کشیده خواهند شد. راه دیگر آنها این است که توصیه آیت الله منتظری و آیت الله طاهری را بشنوند، از کوشش برای پیوند دادن مسجد و حکومت دست بردارند و تمام روحانیان به نقش سنتی خود خارج از دولت بازگردند. جیمز وولسی می نویسد باید امیدوار بود که برای پرهیز از خونریزی روحانیان حاکم آبرومندانه کنار بروند، اما اگر فریب، سرکوب و ترور را برگزینند طولی نخواهد کشید که با بحران عمده روبرو خواهند شد، بحرانی که آنها در آن احتمالاً همه چیز از جمله جان خود را از دست خواهند داد. رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در اظهار نظری در مورد استعفا آیت الله طاهری گفت:
He defected with a 5-page statement that blasted the ruling clerics and among the things he blasted was their support for violence.
با یک بیانیه 5 صفحه‌ای که به شدت از روحانیان حاکم انتقاد می‌کرد، خود را کنار کشید. حمایت از خشونت از جمله مسائلی بود که طاهری آنها را به آن دلیل به باد حمله گرفت و به گمان من تردید نیست که خامنه‌ای و رفسنجانی و روحانیانی که ابزار قدرت حکومت را در ایران در کنترل خود دارند از تروریسم حمایت می‌کنند. با این حال جیمز وولسی رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اظهار نظر کرد که به گمان او موقعیت آنها ضعیف می شود و افزود:
I think the future is on the side of the students in the streets and the workers who have been rebelling, the reformers who are in prison and
به گمان من آینده به دانشجویان در خیابان و کارگرانی که سر به شورش برداشتند، اصلاح طلبانی که در زندان هستند و روزنامه‌نگاران شجاع تعلق دارند. و حالا نه تنها آیت الله عظما منتظری بلکه طاهری و آیت الله های دیگر عملا علیه رژیم حرکت در آمده. این رژیم است که به نظر می‌رسد در مراحل پایانی خود قرار دارد.
اما بحران در مناسبات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در روابط اقتصادی نیز بازتاب می‌یابد. مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی می‌گوید کنسرسیوم سازنده هواپیماهای مسافری ایرباس حاضر نیست 8 فروند هواپیمای خریداری شده از این شرکت را به ایران تحویل دهد. همکارم جان خاکزاد در گفتگویی با دکتر فریدون خاوند درباره این گفته سخنگوی کمپانی ایرباس و از سوی دیگر تحریم شرکت هواپیمایی هما از سوی شرکت جهانی رزرو بلیت گفتگویی انجام داده است.
آقای داوود کشاورزیان مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یک شنبه ششم مرداد ماه در جمع خبرنگاران تحریم بازرگانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را مهمترین مشکل در راه نوسازی ناوگان هوایی ایران دانست. او گفت که ایران به طور کلی از خرید هواپیماهای ساخت آمریکا مانند بوئینگ محروم است و سایر هواپیماها هم که بیش از 10% قطعات مورد استفاده آنها آمریکایی باشند مشمول تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. در این خاطر به گفته آقای کشاورزیان تحویل 8 فروند هواپیماهای ایرباس خریداری شده هنگام سفر آقای خاتمی به پاریس نیز به تعویق افتاده است. آقای دکتر فریدون خاوند، اصولاً تحریم های آمریکا چه دشواری هایی رو در حمل و نقل هوایی ایران به وجود خواهد آورد؟
تحریم بازرگانی آمریکا بر خیلی از عرصه های اقتصادی و تولیدی ایران به شدت سنگینی میکنه، از نفت و پتروشیمی گرفته تا حتی بعضی از صنایع سبک مصرفی. در مورد حمل و نقل هوایی که شما به اون اشاره میکنین، میدونیم که بیش از 90% تولید هواپیماهای مسافربری در دنیا در انحصار دو غول بزرگ است. یکی کمپانی بزرگ بوئینگ مکدونالد دوگلاس که غول آمریکایی هست و دوم کنسرسیوم اروپایی ایرباس. ایران که طبعا نمیتواند هواپیماهای بوئینگ رو خریداری بکنه، به ناچار امیدوار بود که بتواند به ایرباس مجهز بشه، ولی موتور ایرباس هم انباشته از تکنولوژی آمریکایی است، از جمله تکنولوژی شرکت آمریکایی جنرال الکتریک. در این شرایط ایران چاره‌ای نداره جز روی آوردن به خرید هواپیماهای روسی و اوکراینی یا خرید ایرباس های دست دوم از ترکیه و امارات. شرکت هواپیمایی ملی ایران یعنی هما چون که میداند مردم به هواپیماهای روسی و اوکراینی بدبین هستند، به ناچار روی آورده به هواپیماهای دست دوم و در حال حاضر از 15 فروند هواپیمای ناوگان هما 7 فروند اون ایرباس های دست دوم هست که از ترکیه خریداری شده و از امارات متحده عربی.
تحریم آمریکا تنها بر بخش سخت افزار یعنی هواپیماها سنگینی میکنه آقای دکتر فریدون خاوند، یا مشکلاتی رو هم در عرصه نرم افزار به وجود خواهد آورد؟
در عرصه نرم افزاری هم تحریم آمریکا به شدت احساس میشه، از جمله در زمینه پیش خرید یا رزرو بلیت برای مسافرها. نظام رزرو در دفاتر هواپیمایی به وسیله سیستم آمریکایی گالیلئو انجام میگیره و به گفته منابع ایرانی از هفته گذشته به این طرف به دلیل گسترش تحریم آمریکا علیه ایران، دفاتر هما و همینطور سایر شرکت‌های ایرانی دیگر نمیتوانند از این سیستم استفاده بکنند و وضعیت سختی از این لحاظ ایجاد شده برای مسافران. یک سیستم دیگری هم هست به نام گابریل که هما از اون استفاده میکنه، ولی گویا قرار هست که این سیستم هم که آمریکایی است در آینده نزدیک قطع بشه.
دکتر فریدون خاوند در گفتگو با ژان خاکساد درباره محدودیت‌هایی بر سر صنعت هواپیمایی ایران. اما اکنون بار دیگر مینا بهارمست و تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا را بسته به چگونگی روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران دانست. آقای سولانا در کنفرانس مشترک خبری با کمال خرازی وزیر خارجه ایران در تهران گفت قرار است مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا با ایران از ماه اکتبر آغاز شود و اضافه کرد امضای موافقتنامه میان این اتحادیه با ایران تنها جنبه اقتصادی را در بر نمی گیرد بلکه باید زمینهای سیاسی را هم در بر گیرد. مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی برای اتحادیه اروپا حائز اهمیت است. در صورت حل شدن این موضوعات روابط ایران و اروپا گسترش خواهد یافت. آقای سولانا همچنین گفت ما تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنیم و به آزادی مطبوعات و ایجاد جامعه دموکراتیک در ایران اهمیت می‌دهیم. آقای خرازی خواهان توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا شد و گفت در سیاست خارجی ایران توسعه همکاری با اتحادیه اروپا در اولویت قرار دارد. آقای سولانا با محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و محمد خاتمی رئیس جمهوری هم ملاقات کرد. ملک عبدالله پادشاه اردن با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در لندن گفتگو کرد. به گفته سخنگوی دولت بریتانیا محور این مذاکرات اوضاع خاورمیانه از جمله مسئله عراق بود. پیش از این گفتگو پادشاه اردن در مصاحبه با یک روزنامه انگلیسی گفته بود با توجه به عدم موفقیت در پیشبرد روند صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل هر گونه اقدام نظامی علیه عراق اوضاع منطقه را به هم می‌ریزد. پادشاه اردن بعد از ملاقات با نخست وزیر بریتانیا از صحبت با رسانه ها خودداری کرد. سخنگوی آقای بلر گفت مذاکرات دو طرف مانند همیشه بسیار دوستانه و مثبت بوده است. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از همکاری تایلند در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. آقای پاول که از اسلام آباد به بانکوک رفته بود، گفتگو با وزیر خارجه تایلند در گفتگو با وزیر خارجه تایلند گفت نیروهای آمریکایی در آسیا باقی خواهند ماند و قصد ما تهدید هیچ کشور آسیایی نیست، اما لازم است این نیروها مراقب دولت‌های بالقوه متجاوز مانند کره شمالی باشند. آقای پاول از تایلند به مالزی، سنگاپور، برونی، اندونزی و فیلیپین می رود و در برونی در جلسه سالانه جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا شرکت خواهد کرد. عسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان قانونی را امضا کرده است که به شهروندان اجازه می دهد به طور مسالمت‌آمیز بدون حمل اسلحه و آزادانه اجتماعات و تظاهرات برپا کنند. مطابق این قانون مردم حق دارند در هر مکانی که می‌خواهند به استثنای نزدیکی مدارس و بیمارستان‌ها و در صورتی که باعث راهبندان نشود بدون کسب مجوز از دولت اجتماع و تظاهرات کنند، به شرط اینکه مخل حق سایر شهروندان نباشند. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الایزر میگوید قصد دارد درباره مسائل امنیتی با نمایندگان فلسطینی‌ها این هفته گفتگو کند. آقای الایزر افسود موفقیت این گفتگوها راه را برای برقراری ثبات باز می‌کند. در همین حال رادیو اسرائیل میگوید بخشی از درآمدهای گمرکی و مالیاتی را که به فلسطینی‌ها پرداخت نشده بود 15 میلیون دلار از 600 میلیون دلار را پرداخت کرده است. به گفته مسئولان سازمان هواپیمایی روسیه، جعبه ضبط صدا و داده‌های یک جت مسافربری که دیروز در جنگلی در نزدیکی مسکو سقوط کرد پیدا شده است. هواپیمای ایلیوشین خطوط هوایی پولوکوفا مسافری نداشت، اما 14 خدمه آن کشته شدند. دو خدمه زن این هواپیما که در موقع سقوط در قسمت عقب آن بودند زنده ماندند که همکنون در بیمارستانند. پارلمان ترکیه در جلسه فوق‌العاده برگزاری انتخابات زودرس را به بحث گذاشته است. رأی‌گیری در این مورد طبق قانون 48 ساعت بعد از بحث‌ها صورت می‌گیرد. بولند اجوید نخست وزیر مجبور شده است بعد از استعفای دی از اعضای ائتلاف حاکم برگزاری انتخابات زودرس را اعلام کند. مجلس ترکیه در مورد تاریخ 3 نوامبر تصمیم خواهد گرفت. قرار است اصلاحات مورد لزوم برای عضویت در اتحادیه اروپا هم مورد بحث قرار گیرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات شهرداری‌ها را در جنوب صربستان مطابق موازین بین‌المللی خوانده است. در بیانیه این سازمان آمده است این انتخابات نشانه تلاش مقامات صربستان برای افزایش اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک است. شمارش آرا هنوز ادامه دارد و نامزدهای آلبانیایی و صرب هر دو ادعای پیروزی برای کسب مقام شهرداری را می‌کنند. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان 4 والی جدید را در ولایات کنر، لغمان، بغلان و لوگر منصوب کرده است. به گفته فضل اکبر سخنگوی آقای کرزای این 4 نفر از افراد محلی نیستند. یک استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکایی قاهره، سعدالدین ابراهیم به تام خدشه وارد کردن به وجهه مصر، کلاهبرداری و دریافت کمک‌های خارجی بدون اطلاع مقامات امروز در قاهره به 7 سال زندان محکوم شد. سازمان‌های حقوق بشر محکومیت او را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند و آن را محکوم کردند. سعدالدین ابراهیم که از مدافعان حقوق بشر و دموکراسی در مصر است، در دادگاه بدوی سال گذشته محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر امروز حکم او را تایید کرد. آمریکا محکومیت او را محکوم کرده است. محاکمه 14 نفر از افراد قبیله در پاکستان به اتهام تجاوز جمعی به یک دختر جوان از سر گرفته شد. به ادعای خانواده این دختر، شورای ریش‌سفیدان قبیله مستوی در ولایت پنجاب برای تنبیه برادر این دختر به دلیل داشتن رابطه با زنی در یک قبیله دیگر دستور تجاوز جنسی به او را داد. 4 مرد به اتهام تجاوز به محترم بیبی در روستای میروالا در ماه گذشته محاکمه می شوند و 10 نفر دیگر به اتهام صدور دستور به همدستی در آن. دادستان تقاضای مجازات مرگ برای این عده را کرده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. هفتمین نشست گروه کاری کشورهای ساحلی دریای خزر از امروز در تهران آغاز به کار کرد. مانی کسروی گزارش می دهد.
هفتمین نشست گروه کاری دریای خزر امروز در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران گشایش یافت. در مراسم گشایش این نشست کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران سخنرانی کرد. در این نشست 2 روزه نمایندگان 5 کشور ساحلی دریای خزر در زمینه شیلات، محیط زیست، بازرگانی، حمل و نقل و انرژی بحث و تبادل نظر خواهند کرد. یکی از اهداف اصلی این گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است. قبل از سفر به تهران و در مصاحبه با خبرگزاری توران جمهوری آذربایجان، خلف خلفوف معاون وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد تعیین رژیم حقوقی این دریا بدون توافق ایران و آذربایجان بر سر تقسیم و استفاده از منابع انرژی خزر غیر ممکن است. به خاطر نشان کرد که سفر چند روز گذشته وزیر اطلاعات ایران به باکو نشان داد که این کشور با اتکا به قراردادهای سالهای 1921 و 1940 همچنان موضع‌گیری‌های غیر اصولی در پیش گرفته و هیچ تمایلی از خود برای تغییر این مواضع نشان نمی‌دهد. خلف خلفوف افسود رهبری جمهوری آذربایجان معتقد است در شرایط کنونی و با توجه به مسائل موجود میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان بهتر است که تا مدتی بحث بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر انجام نگیرد و کشورهای ساحلی توجه خود را به مسائل دیگر از جمله حفظ محیط زیست دریا، صید خاویار و مبارزه با قاچاق آن معطوف دارند. از سوی دیگر ویکتور کالیوژنی معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه اختصاصی با پایگاه اینترنتی iran.ru اعلام کرد ایران و روسیه هیچ گونه اختلافی با یکدیگر در رابطه با دریای خزر ندارند. وی خاطر نشان کرد حتی در صورت تقسیم دریای خزر به 5 قسمت مساوی در مناطق متعلق به 2 کشور ایران و روسیه به جز حوزه نفتی البرز، حوزه نفت و گاز قابل توجهی قرار نگرفته است. از طرف دیگر برای سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان که در مقایسه با ایران و روسیه از ذخایر انرژی کمتری برخوردار هستند، تقسیم این دریا یک مسئله حیاتی محسوب می شود. وی تصریح کرد که اصرار ایران مبنی بر تعلق گرفتن 20% از این دریا به جای 13% بیشتر جنبه سیاسی دارد و نه اقتصادی، و با توجه به جو داخل کشور و انتظار مردم ایران برای حفظ تمامیت ارضی، رهبری این کشور چاره‌ای جز پافشاری بر مواضع قبلی خود ندارد. به ابراز امیدواری کرد که دیدارهای گروه کاری موجب نزدیک شدن مواضع این کشورها شود. تشکیل گروه کاری معاونین وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در سال 1996 در اجلاس وزرای امور خارجه در اشقاباد مورد توافق قرار گرفت. اجلاس‌های قبلی این گروه کاری به ترتیب در مسکو، آلماتی، تهران، باکو و آستانه برگزار شده است. این نشست فردا به کار خود پایان می‌دهد. مانی کسروی، مسکو.
اما همزمان با برگزاری نشست گروه کاری کشورهای ساحلی دریای خزر، از تهران گزارش می‌رسد که جابجایی‌های بسیار مهم در مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عمدتاً به زیان هواداران آزادسازی اقتصادی انجام گرفته است. این تحولات موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه قطب اصلی سیاستگذاری توسعه در جمهوری اسلامی به شمار می روند و مسئولان آنها که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می دهند باید در عرصه های فکری و عملی از هماهنگی لازم برخوردار باشند تا دستگاه اقتصادی کشور در هم نریزد. به نظر می رسد که در ایران از این هماهنگی خبری نیست و تهماسب مظاهری، محسن نوربخش و محمد ستاریفر در رأس سه نهاد مورد نظر هر یک ساز خود را در مایه دلخواه به صدا در می آورند و از رئیس ارکستر نیز خبری نیست. محمد ستاریفر که در شهریور ماه سال گذشته خورشیدی در رأس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت، بیشتر در طیف تکنوکرات‌های هوادار اقتصاد دولتی قرار داده می شد و به همین سبب انتصاب او از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری با شگفتی ناظران تهران روبرو گردید. او چگونه می توانست به افکار دیرینه خود وفادار بماند و در همان حال خود را با برنامه 5 ساله سوم که در راستای آزادسازی اقتصادی تنظیم شده وفق بدهد؟ دکتر ستاریفر هنگام انتصاب خود وعده داده بود که با اتوبوسی حامل همکاران تازه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی نخواهد رفت. با این حال تحولات 2-3 هفته گذشته نشان داد که این سازمان به تدریج تغییر جهتگیری می‌دهد، به ویژه در عرصه آموزش و پژوهش. در این عرصه تاکنون 2 تشکیلات فعالیت می‌کردند. نخست مرکز آموزش مدیریت دولتی که نقش عمده آن اعطای مدرک به دیوان سالاران رده بالای جمهوری اسلامی بود، و تشکیلات دوم مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه نام داشت که طی سالهای اخیر به معتبرترین و پرآوازه‌ترین دستگاه آموزشی و پژوهشی در مسائل اقتصادی بدل شد و در پیشبرد اندیشه اقتصادی در ایران و هماهنگ ساختن آن با اندیشه جهانی نقش خوبی ایفا کرد، به ویژه از راه گزینش بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران، همکاری با مراکز پژوهشی بین المللی، برگزاری سمینار سالانه اقتصاد ایران و انتشار کتاب‌های معتبر. اخیراً به تصمیم محمد ستاریفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه در مرکز آموزش مدیریت دولتی ادغام شد و مهمتر از آن در رأس سازمان حاصل از این ادغام دکتر حسین عظیمی قرار گرفت که به هواداری سرسختانه از اقتصاد دولتی شهرت دارد. کتاب دکتر عظیمی زیر عنوان مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، از لحاظ نظری به سوسیالیسم الجزایری سالهای 1970 میلادی شباهت بیشتری دارد تا به جهتگیری های برنامه 5 ساله سوم. قرار گرفتن حسین عظیمی در رأس مهمترین نهاد آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رفع آشفتگی ها در درون تیم اقتصادی دولت کمکی نمی کند.
قاچاق انسان و بردگی در هزاره سوم میلادی. این موضوع کنفرانسی بین المللی بود که در پایتخت ایتالیا با حضور نمایندگان سازمانهای امدادرسان، گروههای مدافع حقوق بشر و سران پلیس بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی برگزار شد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارشی دارد درباره این کنفرانس.
برخلاف آنچه تصور می‌رود، بردکشی هنوز از بین نرفته و خرید و فروش انسان بازاری است جهانی که حجم آن بیش از 8 میلیارد دلار در سال برآورد می شود. کنفرانس بردکشی در قرن 21 میلادی یا حقوق بشر و مسئله خرید و فروش انسان که در پایتخت ایتالیا با شرکت بیش از 300 پژوهشگر و محقق از سراسر جهان برگزار شد، به بررسی این پدیده اختصاص داشت. در آماری که در جریان این کنفرانس از سوی نهادهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی ارائه داده شد، در سال 2001 در آغاز هزار سوم میلادی بیش از 700 هزار نفر در بردگی به سر می بردند. این افراد یا از خانواده هایشان ربوده شده و یا به دام دلالان انسان افتاده بودند. نماینده دولت آمریکا در این کنفرانس جیمز نیکلسون می گوید هیچ کشوری از این پدیده مسئول نیست و بردکشی نه تنها از بین نرفته است، بلکه در سالهای اخیر گسترش نیز یافته است. نماینده سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد میگوید در برخی از کشورها چون لیبریا، موریتانیا، سیرالیون و سودان ما شاهد بردکشی به صورت کلاسیک آن هستیم. در این کشورها بردگان برای کار در مزارع به صورت کم و بیش علنی خرید و فروش می شوند و بسیاری از آنها اسرای جنگ های داخلی و یا قبیله ای هستند. در جریان کنفرانس روم یکی از سازمان های غیر دولتی کاتولیک آماری ارائه داد که بر مبنای آن در مناطق جنگلی برزیل 25 هزار نفر به زور اسلحه به بیگاری کشیده شده و دولت مرکزی نیز هیچ گونه اقدامی برای پایان بخشیدن به این اسارت انجام نمی‌دهد. در دیگر کشورها یکی از اشکال جدید بردکشی خرید و فروش زنان و کودکان برای وادار ساختن آنها به کار در فاحشه‌خانه‌ها و یا خودفروشی در خیابان‌هاست. اروپا نیز از این پدیده مسئول نیست. در کوزوو و مقدونیه خرید و فروش زنان و دختران جوان در 2 سال اخیر رواج یافته است. زنان و دختران کشورهای اروپای شرقی در خانه‌های در پریشتینا، پچ و یا تتوو توسط دلالان انسان به کسانی که بازار خودفروشی در اروپای غربی را در دست دارند به فروش می‌رسند. در سال گذشته میلادی به گفته سازمان فرانسوی تردزوم 13 هزار زن و دختر جوان بازور به خودفروشی در ایتالیا و 17 هزار نفر دیگر به فاحشگی در بریتانیا وادار شدند. کاترینا زن جوانی از مولداوی که 2 سال پیش در پریشتینا به 2000 دلار به گرداننده فاحشه‌خانه‌ای در لندن فروخته شده بود، از جمله کسانی بود که در کنفرانس روم در رابطه با بردگان هزار سوم صحبت کرد. خوزه ویسنت هررا مشاور رئیس پلیس اسپانیا که در کنفرانس روم حضور داشت میگوید تروریسم و خرید و فروش انسان دو پدیده دردناک هزار سوم میلادی هستند، دو پدیده بسیار پیچیده که مبارزه و مقابله با آنها به هیچ وجه ساده نیست. مشاور رئیس پلیس اسپانیا می‌افزاید مقابله با پدیده بردکشی در عهد گلوبالیزاسیون تنها از طریق مشارکت کلی کشورها، چه کشورهایی که این بردگان جدید در آنها متولد شدند، چه کشورهایی که محل گذر هستند و چه جوامعی که این بردگان در آنها به بیگاری کشیده می‌شوند، مقابله با این پدیده امکان پذیر است.
اولا ایمیگراسیون ایلگال که لو میسمو
مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی به گفته این مقام اسپانیایی می‌تواند یکی از راه‌های مبارزه با بردکشی در هزاره سوم میلادی باشد. خوزه ویسنت هررا می‌افزاید از 860 هزار مهاجر غیرقانونی که در سال 2000 میلادی در اتحادیه اروپا به سر می‌بردند، 300 هزار به خودفروشی اشتغال داشتند و از این تعداد حداقل دو سوم توسط دلالان انسان مجبور به فاحشگی شده بودند.
Ci sia quindi una politica internazionale di liberazione e protezione delle vittime che possiamo chiamare cooperazione, portata avanti dalle politiche locali e dagli organismi di volontariato.
پدر روحانی چزار لودزرتو که از سالها پیش در زمینه آزاد ساختن زنان اروپای شرقی که در غرب به خودفروشی وادار شدند فعالیت دارد، معتقد است مبارزه با فقر، گرسنگی و بیفرهنگی تنها راه مقابله با پدیده بردکشی و خرید فروش انسان است. وضع قوانین جدید و سختگیرانه تر به گفته این پدر روحانی تنها میتواند برای مدت کوتاهی از گسترش این پدیده جلوگیری کند. سازمان‌های تبهکاری که به خرید و فروش انسان مشغولند به گفته چزار لودزرتو امکانات مالی لازم برای تطبیق فعالیت‌های خود با قوانین جدید و جدیدتر را دارند. پدر روحانی چزار لودزرتو در خاتمه به دولت‌هایی که واقعاً مصمم به مبارزه با بردکشی هستند پیشنهاد می‌کند به جای اخراج کسانی که از سوی دلالان انسان مجبور به کار غیرقانونی و یا خودفروشی شده‌اند، باید آنها را قربانی به حساب آورد و از آنها حمایت کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
اما صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نیز گزارشی دارد درباره قاچاق و داد و ستد روزافزون انسان در سطح اروپا. شهرام میریان نگاهی دارد به این گزارش.
در حالی که اتحادیه اروپا پیکار با سازمان‌های تبهکار را که به قاچاق انسان می‌پردازند در سلوحه برنامه خود قرار داده، سازمان ملل در آخرین گزارش خود در این پیوند می‌گوید که در کشورهای واقع در حوزه بالکان قاچاق و داد و ستد انسان رونق فراوان دارد. دو سال پیش بازار قاچاق انسان در روسیه سفید و اوکراین گرم بود، به طوری که پایتخت‌های این کشورها یعنی مسکو، مینسک و کیف را مثلث سیاه نام نهاده بودند. عمده‌ترین راه ورود غیرقانونی خارجیان به آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا پیش از این جمهوری چک بود، ولی به خاطر شدت گرفتن امر پاسداری و مراقبت از مرزهای این کشور کوچک به تازگی کشورهای منطقه بالکان این نقش را به عهده گرفتند. بر اساس ارزیابی تازه یونیسف، سازمان جهانی کمک به کودکان و همچنین کمیساریای حقوق بشر، قاچاق و داد و ستد انسان در اتحادیه اروپا رو به افزایش گذاشته و سالانه حدود 120 هزار زن و کودک در این اتحادیه به فروش می‌رسند که اکثر آنها متعلقند به کشورهای شرق و جنوب شرق اروپا. این دو سازمان در گزارش خود ضمن تاکید بر این موضوع که بیشتر این انسان‌ها کودکند، متذکر می‌شود که غالباً آنها را به کارهای اجباری مثل گدایی وامی‌دارند. سوای این، پلیس اروپا هم در آخرین گزارش خود به امر قاچاق انسان پرداخته و گفته است که سازمان‌های تبهکار که دست به چنین اعمالی می‌زنند، قربانیان خود را سال‌های سال مورد استثمار قرار می‌دهند. اغلب مشاهده شده است که این سازمان‌ها زنان جوان و دختران را که خانه و کاشانه خود را رها ساختند، به کار اجباری تنفروشی و روسبیگری وامی‌دارند. باندهای قاچاق انسان که دارای تشکیلات گسترده و پیچیده‌ای هستند، از هر انسان مبلغ 5000 یورو دریافت می‌دارند تا او را تنها به یکی از کشورهای پیرامونی اتریش مانند مجارستان برسانند.
شنوندگان گرامی، از روز پنجشنبه همین هفته دهم مرداد ماه سال 1381 یعنی اول ماه اوت 2002 در پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییراتی داده می‌شود. این تغییرات همه در جهت بهبود برنامه‌ها، به کار بستن خواست‌های شما شنوندگان گرامی و توسعه کار رادیو است. در برنامه روز پنجشنبه، ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این تغییرات توضیح خواهد داد و در طول پخش برنامه با شما خواهد بود تا اگر پرسشی دارید با او در میان بگذارید. پنجشنبه دهم مرداد ماه منتظر دریافت آگاهی‌های جالب درباره کار رادیو آزادی باشید. در این دنیا آدم‌های عجیب و غریب زیاد پیدا می‌شوند، اما همکارمان شهران طبری از عجیب‌ترین زوج هنرمند جهان برایمان گزارشی دارد.
فرد و چارلز، زن و شوهری که 20 سال پیش در اعتراض به برخی کاستی‌های اجتماعی از هم طلاق گرفتند ولی همواره با هم زن و شوهر ماندند، می‌توانستند از نعمت ثروت قابل ملاحظه‌ای بهره‌مند باشند. اما در اعتراض به جهانی که می‌گویند هنرمندانی مانند آنها را نمی‌فهمد، مرتب مال و منال خود را به دیگران می‌بخشند و در تمام سال‌های زندگیشان در فقر و فاقه به سر بردند. چارلز وب، نویسنده یک کتاب گریجویت یا فارغ التحصیل که فیلم آن میلیون ها دلار فروش کرد، در سال 1963 حق تألیف خود را از این کتاب فقط به 14,000 پوند فروخت و از 60 میلیون دلار درآمدی که نصیبش می توانست بشود صرف نظر کرد. اخیراً اجرایی از این کتاب به صورت زنده در تئاتری در لندن نمایش داده می شود، اما به چارلز وب، نویسنده آن، حتی یک قران هم تعلق نمی گیرد. آنها بعد از ازدواجشان تمام هدایای خود را به آورندگان آنها پس دادند. 4 بار خانه خود را در آمریکا به دیگران بخشیدند. 1 بار در نیویورک تمام لوازم خانه خود را در پارک گذاشتند تا هر کس می‌خواهد بردارد. این زن و شوهر هنرمند برای امرار معاش به مشاغل گوناگونی از جمله نظافتکاری، دربانی، فروشنده همبرگر و انواع این قبیل کارها روی آوردند و طی 25 سال گذشته در فقر مطلق زندگی کردند. آن دو اخیراً رمان جدیدی منتشر کردند به نام نیو کاردیف که چارلز آن را نوشته و همسرش فرد آن را نقاشی کرده است. فرد که این نام مذکر را سالها پیش در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق گروهی به همین نام اختیار کرد، پس از طلاق از همسرش بی نام فامیل زندگی کرده است. او هر روز صبح موهای سرش را می تراشد تا به قول خودش از فشار ظالمانهی که در مفهوم زنانگی نهفته است خلاص شود. فرد و چارلز وب رمان جدید خود نیو کاردیف را به یک کمپانی تهیه فیلم فروختند که فیلم آن با شرکت کولین فرد و مینی درایور در ماه اکتبر روی پرده خواهد آمد. اما فکر نکنید درآمد حاصل از آن را خرج خودشان می کنند. آنها می خواهند این پول را برای مبارزه با طرز فکر رایج در جامعه در قبال هنرمندانی چون خودشان به کار بندند. مثلا 10,000 پوند جایزه تعیین کردند برای هنرمندانی که جامعه آنها را مجبور کرده مثل آدمهای عجیب و غریب زندگی کنند. یعنی از منظر آنها مثل آدمهای معمولی. بد نیست برای نزدیک شدن با دنیای هنر به جای حرفهای گیج کننده به یک آهنگ گوش دهیم. میسیز رابینسون، یکی از ترانه های فیلم گریجویت با فیلم نامه معمولی از هنرمندی عجیب.
بله، با آهنگ میسیز رابینسون خواهیم رفت به سوی بر ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی به میزبانی گلناز اسفندیاری با برنامه های بسیار جالب و شنیدنی. سپاسگزارم از توجه شما. دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های ما باشید. میسیز رابینسون.